بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. در ذیل آیه شریفه 83 سورة مبارکه بقره درباره چگونگی احسان به پدر و مادر نکاتی رو عرض کردیم که مرحوم طیب اصفهانی اونچه که در بر به والدین و احسان به والدین بیان فرموده است رو خلاصتاً باز عرض میکنیم. احترام در اکرام و تکریم و تعظیم پدر و مادر یه نحوه احسانه. دومیش قیام به خدمت، یعنی خود انسان بلند شد پاشد و خدمت کنه به پدر و مادر. حسن صحبت و دعا، حسن صحبت و دعا و طلب مغفرت برای آنها، باز اینها هم سه مورده. حالا حسن صحبت یعنی خوب مصاحبت کردنی با اونها، همراه بودنی با اونها به بهترین وجه. دعا هم یعنی بر اونها طلب مغفرت کردن، بر اونها از خدا چیز خواستن. خود طلب مغفرت بر اونها مورد نظر هست. رفع احتیاجات اونها رو انجام بدیم، دیونی اگر دارن پرداخت کنیم، اون چه که ازشون فوت شده است رو بیاریم و انجام بدیم. قبل از این که از ما چیزی رو بخوان بهشون اعطا کنیم، عرض به خدمتتون تو راه رفتن از اونا پیش نیفتیم، تو سخن گفتن از اونا پیش نیفتیم، صدا رو به روشون بلند نکنیم، رو ترش نکنیم درشون، کلمه دلتنگی برشون نگیم، کلمه ای که باعث دلتنگی و ناراحتی دلی اونها میشه به زبان نیاریم. خلاصه لب به مطلبش این میشد که نسبت به پدر و مادر احسان داشته باشیم، یعنی این چه اطاعت داشته باشیم، هر آنچه که اونها میخواهند چه گفت بگن چه نگن برای اونها ما امتثال کنیم و مخالفت باشون نداشته باشیم. مخالفت با پدر و مادر در آنچه که از ما خواسته اند یا امر کرده اند فقط در محرمات و واجبات که نباید ما اطاعت کنیم، ولی در غیر اونها باید مطیع باشیم و اطاعت کنیم. این اولین موردی که بعد از لا تعبدون الا الله فرمودن نکته بعدی و ذی القربا
و بالوالدین احسانا و ذی القربا والیتاما والمساکین و قولوا للناس حسنا.
ذی القربا که جمله سوم در این آیه هست، معنای ذی القربا چیه؟ ببینید بلا فاصله بعد از والدین ذی القربا رو میارن. ذی القربا منظور ارحام و خیشاوندان رحمیه. دقت فرمودی که حالا نزدیکترین خیشاوندان به انسان اولاد انسان هست و اولاد اولاد تا برد پایین، و همچنین اجداد، پدر و مادر، جد و جده و انعلا وی بره بالا، حالا جد بره بالا. عرض به خدمت شما، عموها و عمه ها و اولاد اونها، خالات و خاله ها و دایی ها، خوالی و خالات، اونها باز هستن، اخوان و اخوات، برادرها و خواهرها و اولاد اونها، اینها همه کسانی هستن که زیر مجموعه ذی القربا هستن، یعنی اونهایی که به شما قرابت دارن، اونهایی که به شما نسبت رحمی دارن، شامل همه اینها خواهد شد. و مراد از احسان به ذی القربا چیه؟ احسان به پدر و مادر رو در 13-14 مورد بیان کردیم مفصل. ذی القربا رو چجوری احسان بهشون بکنیم؟ ذی القربا رو صله رحم کردن. حالا صله رحم کردن اقل مراتبش جویای احوال شدن، اونها رو دلجویی کردن، سلام علیکم، سرکشی کردن به اونها، کمترینش اینه، مرتبه پایینه صله رحم اینه که به خویشاوندان سرکشی کنی، سر بزنی، احوالش رو بپرسی، دلجویی کنی ازشون. اما حل مشکلاتشون، گرفتاریاشون، مالن، قدمن، زبانن، اون هم صله رحمه و در مرتبه بالاتره. یعنی کسی که حالا برادرش مشکل مالی داره، صله رحم اینه که بره مشکل مالشو حل کنه، دختر بزرگ داره کمکش کنی شوهرش بده، دختر بزرگ داره، پسر بزرگ داری، بری دخترش رو برای پسرت خواستگاری کنی اگر دوست دارد پسرت، و میشه اونها با هم ازدواج کنن. همین که اونها رو در اولویت بذاری برای ازدواج، دختر و پسرهای برادر و خواهرات رو، خودش صله رحم. سلام علیکم. گرفتاری برشون پیش اومده، تصادف کردن، مریض دارن، ایشون رستگی بکنی، سرکشی کنی، نه همه مصداق صله ارحام. سلام علیکم. حالا یه سوال شاید پیش بیاد که اگر ما برادر و خواهرایی داشتیم، عمو و عمه هایی داریم، خاله و خاله هایی داشتیم، دایی هایی داریم، خاله زاده ها، عمو زاده ها، اینها با ما ارتباطی ندارن، دقیق فرمودی؟ حالا روز پیش اومده گرفتار شدن، اومدن به مون رسیدن، خب عوام مردم میگن چه؟ میگن حالا شدیم عمو، حالا شدیم اصلا دایی، نه شما که خاله نمیشی که. و هم سال این ها، آیا کسی که قطع رحم کرده ما نسبت به اون وظیفه نداریم؟ چرا؟ روایتی رو از صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین داریم که فرمودن سلمن قطعت. یه محاجهی دارن حضرت صادق علیه السلام و منصور دوانیقی، و در ضمن اون محاجه صحبتی و سخنی دارن که فرمان سلمن قطعت، یعنی سله رحم کن با کسی که با تو قطع رحم کرده، سله رحم کن کسی که با تو قطع رحم کرد، بچه ده اما اهمیت بد نداده، قطع رحم کرده، تو برو سر رحم، تو رو براش کادوی که ببر، برو ابراز محبت کن بهش. همچنین پدر و مادر، عموها، داییها، همه این مواردی که گفته شد، صله رحم خیلی مهمه. احسان به ذی القربا یعنی صله رحم کردن. در سوره مبارکه بقره آیه 27 هم یه آیه رو داشتیم قبلا مفصل بیان شد، و یقطعون ما امر الله به ان یوسل،
و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و یفسدون فی الارض.
این کلمه ان یوسل مراد صله رحم بود، صله ارحام بود. پس بنابراین ذی القربا در درجه اول کیا هستن؟ خیشاوندان. حالا ذی القربای انسان اگر کافر باشه، حالا کافر که برای ما نیست که، اما آدمایی هستن که مثلا نمازش رو سری وقت نمی
کنه،
لاوبالی، آقا می فرما لاوبالی، آیا سر رحم کردن به اونها باز سر رحم دستور دارد یا دستور ندارد؟ بله. تازه بنده میگم اولویت داره. میدونی چرا؟ چون ممکنه سل رحم کردن شما یه آخونده طلبه یه روحانی مدعی، اگر سل رحم کردی خود به خود سلام علیکم انعطاف میدهد اونها رو به سمت صلاح. دقت فرمودید؟ یعنی بعض وقتا سل رحم کردن باعث میشه که اونها بیدار بشن، دست از بینمازی یا لاوبالگریشون بردارن. پس این طور نیست که حالا اگر صله رحم خواستی بکنی حتما باید یه آدم حسابی باشه و هیچ مشکلی نداشته باشه. در روایات داریم که اگر کافرم بود شما باید صله رحم کنی، حالا پدرده، مادرده، فرمودید اولادده، فرق نمی کنید، هر کدومشون اگر مشکلی هم داشتن از هر جهتی منجر به این نمیشه که تکلیف از گردن شما بگو برداشته بشه. تکلیف صله رحم بر همه شما هست. حالا اونجا مفصل بیان کردیم زیر آیه 27 آثار صله رحم. خب یکی از آثار مهم صله رحم که همه انسان ها دنبال اون اثر هستن طول عمره، طول عمر، عافیت، عافیت، رزق وسیع، این چیزا رو همیشه دنباله. اگر کسی به دنبال این موارد هست و امثال اینها، صله رحم براش گشایش ایجاد میکنه، صله رحم برای او باعث طولانی شدن عمر میشه. متوجه هستی؟ صله رحم باعث میشود که مرگ مفاجات دوچاره نشه، از دستنگی به گشایش برسی، دستت باز بشه، رزق و روزی وسیع خدا بهت بده. همه اینا در سایه صله رحم. صله ارحام بسیار بسیار تأکید شده است برای اقربا. ببین فرمان اگر کسی از اقوام باشه که مثلا نزول خور باشه، مثلا رباخ گیر باشه، رشوه خور باشه، نمیدونم هرچی، آیا صله رحم از ما برداشته میشه؟ نه، صله رحم ما باید بکنه، فرق نمی کنه. تازه میگم اصلا شاید اثرش هم شدت داشته باشه هم آثار بهتری هم در آثار صله رحم برای شما ایجاد بشه. وقتی با یک کسی که در شرعیات مقیدی و شما مقیدی صله رحم کردی، بهش محبت کردی، کم کم اون گرایش پیدا میکنه به این سمت. استفاده از امکاناتش، اگه یقین داشته باشی که اون موردی که حالا از شما میخواد پذیرایی کنه حرامه، خب مشکل داره، ولی خب همچین قطع یقینی کسی نداره که. بالاخره این بابا کسب و کاسبی داره، این طور نیست که، یه بخش از حقوقش سالمه، یه وقت درآمد سالمه، همه چی طور نیست که خراب باشه.
حقوقش خمسه شده، طوری هست که
علالهشون فرمان افغانی ها اگر یه همس کسی داشته باشن میرن میخورن بعد خمسشون میدن همینه منظور دارم. یعنی اگر یقین داری که اینجا مختلطی به عام رو بهت داده خوردی خمسشو بده. حالا خمسو بده حتما به شما در هر حال علی ای نحوه سله رحم تکلیفیه برای همه که بعد از احسان به والدین اومده و مورد توجه قرار گرفته. اما ذل قربا یکی از موارد و مصادیق ذل قربای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا ذل قربای حضرت رسول اکرم مراد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و اولاد معصومین اونها علیهم صلوات الله علیهم اجمعین. صلوات بفرست مرحوم طیب اصفهانی فرماد ذل قربای پیامبر اینها هستند و تعبیرات از ذل قربا به آل الله آل رسول اطرت و اهل بیت اینها در روایات و در قرآن تعبیراتی که از ذل قربای رسول اکرم داریم این هاست. حالا یه نکته ای رو اینجا گفته بشه که و ما اسألكم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا
قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا
الا المودت فی القربا قربای رسول اکرم هست. قد فرمودی اون وقت مودت چیه؟ چه حضرت فرمود مودت در قربای من رو شما به رعایت. ببینید مودت اظهار دوستی شعار ما فرمودید برقرار کردن این جلسات برای برای میلادها و عیدهای تولد ائمه‌ها رو جشنهای مهم در باره اونهاست و همچنین جلساتی که راجع به سوگواری اونها انجام میشه و تعزیه ها و برقراری عرض به خدمت شما روزخونی و امثال اینها. یعنی در واقع فرح در سرور آنها و شادی اونها و ایجاد حزن در حزن اون. اینا مودته. وقتی اینا باید به ظاهر باشه. مودت یعنی دوستی آشکارا. مودت حالا روزه خونی نمیدونم تعزیه جان بله حالا بالاخره اونم یا بدونن دم اونم یه نحوه شکل درست کردن و هر یه خاطری درست کنن. حالا ببین اون با مادر مورد جای حرف نزنیم که شما برید یا بو هم بدونی براشون و کلی داریم احسن میگیم مودت یعنی اظهار دوستی کردن در شادی ها و در ناراحتی ها، بر حسب شادی ها شادی ایجاد کردن، بر حسب حزن آنها محزون شدن و حزن ایجاد کردن در برابر کرامت وجودی اونها که اونها رو تعظیم کنیم تکریم کنیم علی ای نحوه. همین کارهایی که تو محرم و سفر میکنن، همین کارهایی که تو موالید مثل میلاد بقیت الله انجام میدن، همه اینها رو شامل
محبت عملی.
بله بله اصلا مودت یعنی محبت ظاهری نشون دادن محبت خودت به طرف. و معلومه تو شادی ها برای شادی میکنی، تو ناراحتی ها همونطور که روایت هم داریم که برمودن در حزن ما محزون باشی، در فرح ما بله شاد باشی. خب این ذل قربایی که در اینجا بیان شده است که فرمودن و ذل قربا شامل ذل قربای رسول اکرم هم می شود چون اطلاق داره. دقیق فرمودی ذل قربا اطلاق داره. وقت در اونجا هم چه فرمود؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا.
قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا.
این شامل اون هم می شود. بعد بله ولیتاما، ولیتاما کلمه یتیم یعنی کسی که تنهاست. یه تعبیراتی که از کل مردم میکنن فی زمان ناهازا، یعنی در هم زمانی که الان هستی زمان غیبت، میگن ایتام آل محمد صلوات الله علیه. ایتام آل محمد یعنی کسانی که دستشون از اهل بیت کوتاهه، دستشون به دامان اهل بیت نمیرسه، زمان غیبت دیگه. خب همه ما یتیمیم، یعنی چه؟ یعنی از نظر این که ما دسترسی به اهل بیت داشته باشیم نداریم، جزا تنهایی. حالا در تعبیرات فقهی و قرآنی و استعمالاتی که در روایات قرآن داریم، یتیم به معنای کسی است که پدر نداره، کسی که مادر نداره هم شاید عرفاً بهش بگن یتیم، ولی یتیم مستعمله در قرآنی نیست. اگر کسی پدر داشته باشه مادرش از دست بده بهش نمیگن یتیم. فقط فرمودید یتیم رو فرماد بهش توجه کردن، به یتیم رسیدگی کردن. فقط فرمودید بعد از ذی القربا فرماد یتاما، چهارمین جمله این آیه هست. در سوره مبارکه نساء آیه 2 فرماد و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالكم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا.
وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اینه کان حوبا کبیرا.
اینجا دستور داده که مال یتیم ها رو بهشون بدید. نفر بودید خصوصا مربوطه به کسانی میشه که تو خانواده هاشون یتیم باید جسد، اموال یتیم رو بهشون تحویل بدید. و آتو الیتاما اموالهم
و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب.
مالهای یتیم ها رو با مالهای دیگه قاطی نکنیم، بلی اینجا خوبا رو خودتون بردنیم. باید جرسیم برماد که ولا تتبدل الخبیث بالطیب.
ولا تتبدل الخبیث بالطیب.
مال بعد خودتون رو به اون بدید، مال خوبه رو برای خودتون بدید. یه زمین به اون رسیده، بچه برادرات یتیمه، برادرت فوت شده، عمود فوت شده، اون وقت میخوای حالا مال رو تقسیم کنی، نفوذ داری، حرفت به قول معروف کسی هست که بشنوه و اطاعت کنه. شما میایید زمین خوبه رو برای خودت برمیداری و زمین بده رو میدی به کی؟ به یتیم در بده. کسی نیستش دفاع بود. اینجا میفرماد ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم.
وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا.
مال های اونها را ما نداره، جمال ها خودتون بخورید. وجاسی مال های اونها رو نخورید. این خیلی مهمه. و در آثار خوردن مال یتیم من به تجربه دیدم که دنبال اون نابودی انسان از جهت مال میشه و گرفتار شدن انسان از هر نظر خیلی مهم. تو سوره مبارکه بلد که اولین تیه گردنه رو میفرماد فک و رقبه،
فک و رقبه،
فک رقبه، بخونید آیه رو. یتیمن را یک گردن تهی کردن بر این چه برسی به اون چی که خدا میخواد برات فرماد یتیمن را مطربه
یتیمن ذا مقربه
یتیم یتیم نوازی خیلی بود مواظب باشی دست بر سر یتیم کشیدن فرماد اگه دستت رو به سر یتیم برای ترحم و برای شفقت و دلسوزی بر سر یتیم کشیدی باعث می شود همینطور که دست رو سر یتیم می کشی اون به اندازه تار موهایی که رو سر یتیم هست برای شما راه باز بشه و خداوند به ترحم کنه. اینا مهم نرزده باید چالا می یعنی بعد بخونی خیلی مهم. حالا روایت اینجا را جلو چشمم هست من مسح یدم علا رأس یتیم ترحم الله اعطاه الله به کل شعرت نورن یوم القیام. توجه هستی یه چسی که مسح میکنه دست کشه روز مسح یعنی دست گذاشتن کشیدن. تو احکام فقهی هم برای وضو داریم مسح یعنی دست گذاشتن و کشیدن. اللمس محل جری یعنی دست گذاشتن و کشیدن. یده دستش علا رأس یتیم نگفته یتیم چی باشه با هر یتیم خواهدیش رو هم باشه خواهد قدیم ترحم الله در حالی که به او رحم کنی اعطاه الله خدا اعطا میکنه به کل شعره به هر موی که از این دستت رد میشه نورن یوم القیامه. خدا اعطا بهت میکنه حالا نورن یعنی این از باب چسرت و اینه که خیلی میخواد اهمیت موضوع رو ببره بالا که مستر رو برد نگفت مصباح بهت میده نه میگه نور بهت میده فقط فرمودی و کتب الله به کل شعرتن مرت یده علیه حسنت و خدا می نویسه به هر مویی که زیر دست تو رد شده که دست مرت یده علیها یعنی دست تو بر حسنه یک حسنه برای شما می نویسه کتب الله یعنی واجب میکنه برات دست فرمودید یعنی برای شما مسلم میشه حسنه ای برای شما مسلم میشه. و من اقعد الیتیم علا خوانهی و یمسح و رأسه و یلین و قلبه. این خیلی مهمه ببینید فرماد چه و کسی که یتیم رو دامن خودش بیشون این یتیم نوازی ها کسی که یتیمی رو روی دامن خودش بیشونه رو پاها رو زانواش بشونه و رو سرش دست بکشه مفرماد دلش چی؟ فکر نکنم تو عرضه اون کار رو داشته باشی خیلی زیاد روش آره غور نکن گفتن که اومدن من خدمت آقای منعشیه نجفی یکی سوال کرد با آقا خوردن لبن زن چه حکمی داره؟ گفت خوشمزه نیست. آره حالا خیلی نمیخواد شما تو بازی باشی خوشمزه نیست بله؟ خواب بود تو خواب حتما یه چیزی که بله میفرماد چه کسی که یتیم رو بر دامن خود بنشاند و سرش رو دست بکشه دلش نرم میشه فرماد اما هر کسی کاری بکنه چه و ان الیتیمه اذا بکا این منظور یعنی اگر کسی یک کاری بکنه که یتیمو گریه بده اهتز له العرش عرش خدا به لرزه در بیاد برای مواظب باشه. پس بنابراین در بحث یتیم نوازی خیلی دقت بکنیم و یه چیزی هم چه هست که همه ما چون یتیم هستیم نسبت به آل الله دوست داریم سعی بکنیم ماها که به منزله یک پیغمبر چی توی این جامعه ظاهر شدیم درست یتیم نوازی توجه نسبت به مردم برخوردامون خوب باشه. این هم مصداق یتیم نوازی، مردمی که از آل الله دستشون کوتاهه و نمیدونن چی کار باید بکنن و گرفتارن. این الان همه گرفتارن، همه مشکلات دارن، میدونن که من و شما که توی کوچه و بازار میریم حکومت نیستیم، اما میدونن چرا فوشمون میدن؟ چون ما یتیم نوازی نمیدونیم، درست برخورد با مردم نمیدونیم. یه مقداری ها دقت بکنید، یتیم نوازی ما برای این است که نسبت به مردم بیش از آنچه که فکرش رو میکنیم وظیفه داریم. و قولوا للناس حسنا و صلی الله علیه.